با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک دو سه صفحه مونده از سرگذشت جمال امامی، اجازه بدید من اینو بخونم و بعد بریم سراغ علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
جمال امامی سفیر. جمال امامی به سبب برخورد خاص خود با نخست وزیران و بعضی از وزیران بعد از 28 مرداد و انتقاد از کارهایی که انجام می گرفت به تدریج به صورت فردی مزاحم برای حکومت در آمد، تا هنگامی که او با حزب توده ایران، با سپهبد رزم‌آرا و با دکتر مصدق مبارزه می کرد، چون به سود شاه بود از او رضایت داشت. اما وقتی با دکتر اقبال و بعدها با برنامه اصلاحات ارضی به مخالفت برخاست، کارهایش مورد پسند شاه واقع نشد. اما شاه به خاطر خدماتش به رژیم یا به سبب وابستگی‌های خارجی او مصلحت نمی‌دید او را به کلی از صحنه سیاست دور کند. به این سبب کسانی را مأمور کرد جمال امامی را راضی کنند با قبول یک پست سفارت ایران را ترک کند. جمال امامی در آغاز مایل نبود کرسی سنا را رها کند و شغل مهم ولی بدون اثر سفارت ایران در ایتالیا را که به او پیشنهاد شده بود بپذیرد، اما سرانجام به توصیه دوستانش حاضر به قبول آن شد و در تاریخ 29 دیماه 1338 مجلس سنا را برای عزیمت به ایتالیا ترک کرد. به دنبال این انتصاب ماجرایی در محیط مطبوعات روی داد که شاید فقط روزنامه نویس‌های آن زمان آن را به خاطر داشته باشند. بهرام بوشهری پور، یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه که قلمی طنزآمیز ولی گزنده داشت، ضمن انتقاد از بعضی کارهای جمال امامی طی مقاله جالب و خواندنی مطالبی نوشت که تا آنجا که به خاطر دارم به این مضمون بود: آقای جمال امامی، به یاد داشته باشید که شغل سفارت با وکالت و با سناتوری فرق دارد. در حقوق بین المللی قواعد و قوانینی وجود دارد که جزء اصول دیپلماسی محسوب می شود و رعایت آنها برای همه دیپلمات‌ها لازم است. مثلا یادتان باشد وقتی نزد رئیس جمهور ایتالیا می روید، در اتاق او حتما کلاه ملون را از سرتان بردارید و دکمه های شلوارتان را ببندید. وقتی با پاپ صحبت می کنید، سیگار برگ را در گوشه لب نگذارید. در ملاقات های سیاسی با دانه های تسبیح در دستتان بازی نکنید، بهتر است آن را در جیب بگذارید. و مطالب دیگری نظیر اینها که در محیط مطبوعاتی آن زمان انعکاس وسیعی داشت. جمال امامی و اشرف پهلوی. در زمانی که جمال امامی سفیر ایران در ایتالیا بود، روزی اشرف پهلوی از تهران به او تلفن کرد که قصد دارد با چند نفر از نزدیکانش چند روزی به ایتالیا بیاید و از جمال امامی خواست چند سوئیت کامل در یک هتل آبرومند روم برای او رزرو کنند. بعد از شهریور 1120 در مبارزه با حزب توده ایران و با قوام السلطنه، به ویژه در زمان حکومت دکتر مصدق، جمال امامی از نظر سیاسی با اشرف روابط نزدیک داشت. در ضمن مراجعه افراد خاندان سلطنتی به سفیران برای رزرو هتل از مسائل عادی بود. شاید بسیاری از سفیران افتخار می‌کردند که مادر یا برادر یا خواهر شاه از آنها چنین تقاضایی کنند، اما جمال امامی آن روز مهلت نداد اشرف به سخنانش ادامه دهد. با لهجه آذری مخصوص به خودش گفت: من تا حالا فکر می‌کردم سفیر دولت شاهنشاهی ایران در ایتالیا هستم که روابط دو کشور را اصلاح کنم، اما حالا می‌فهمم اینجا آمدم کار صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی را انجام بدهم. این را گفت و گوشی را روی تلفن گذاشت. میگویند برکناری زود هنگام جمال امامی از پست سفارت ایران در ایتالیا به سبب جواب تند او به اشرف پهلوی بود. همان زمان شایع شد اشرف ضمن شرح ماجرا به برادرش از او خواست جمال امامی را که به او توهین کرده بود عزل کند. پایان کار جمال امامی. جمال امامی در طول دوران فعالیت‌های سیاسیش از سال 1320 تا 1340 یکی از پرشر و شورترین مردان سیاسی کشور بود. درباره پایان زندگانیش حرف‌های متفاوتی شنیده بودم، ولی مستندترین آنها ماجرایی بود که نویسنده و مترجم گرامی دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، دوست و همدوره ایام تحصیلی هم در دانشگاه تهران و در خارج از کشور، ضمن دید و بازدید نوروز در شب سوم فروردین ماه 1378 برای من و چند نفر دیگر تعریف کرد. در آن زمان دکتر مهدوی کنسول ایران در پاریس بود. روزی از یکی از بیمارستانها به سفارت تلفن کردند: بیماری داریم که نامش جمال امامی است. میگوید در ایران وکیل و وزیر و سناتور و سفیر بوده، در حال مرگ است. از ما خواست به سفارت تلفن کنیم و بخواهیم دخترش را که در فرانسه زندگی میکند پیدا کنیم و از او بخواهیم به دیدار پدرش برود. دکتر مهدوی گفت: دختر را پیدا کردیم. او که سالها با پدر قهر بود تمایلی به دیدار پدر نشان نداد. در نتیجه مأموریت ناتمام ماند. هفته بعد یک چمدان کوچک، یک کلاه ملون خاکستری رنگ و یک عصا را که کل معترک جمال امامی بود از بیمارستان به سفارت فرستادند. این چمدان و کلاه و عصا مدتی طولانی در انتظار کسی که حاضر بشود آنها را با خود به ایران ببرد در راهروی سفارت گرد و خاک می‌خورد. وقتی دکتر مهدوی حرفش را تمام کرد، یکی از حضار گفت: و چنین بود عاقبت کار یک رجل سیاسی مشهور که 20 سال تمام برخلاف احساسات و خواست توده مردم حرکت می‌کرد. علی اصغر امیرانی، مدیر مجله خواندنی‌ها، روزنامه‌نویسی که تا آخر عمر فقط روزنامه‌نویس باقی ماند. زندگی نامه علی اصغر امیرانی. اواخر تیر ماه سال 1333 خورشیدی بود. هنوز یک سال از انتشار مجله سپید و سیاه نگذشته بود. به سبب کمی سرمایه اغلب کارهای تحریری و اداری را خودم انجام می دادم. بیشتر خبرها و مقاله های مجله را خودم می نوشتم یا ترجمه می کردم. تا مدتی بسیاری از کارهای فنی و اداری را هم مانند صفحه بندی، تصحیح مطالب و کارهای بانکی شخصا به عهده داشتم. البته تعدادی از نویسنده ها و مترجم ها هم بودند که رایگان با مجله همکاری می کردند. از محبت همه آنها سپاسگزارم. اگر آنها نبودند، به تنهایی از عهده همه کارهای یک مجله هفتگی بر نمی آمدم. از جمله صفحاتی که در آن سال تهیه آن را خودم به عهده داشتم، گفتگو با مدیران بعضی از روزنامه ها و مجله ها بود. عنوان این سلسله مقالات چنین بود: روزنامه نویس ها همه کس و همه چیز را به شما می شناسانند، ما در اینجا خود آنها را به شما معرفی می کنیم. تا آن زمان با برادران هاشمی، محمد احمد حمید صاحب امتیاز مدیر و سردبیر هفته نامه اتحاد ملی، نعمت الله جهان بانویی مدیر مجله فردوسی، ابوالفضل مرعشی مدیر مجله اتحاد ملل، محمد علی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران، سید عبدالکریم طباطبایی مدیر هفته نامه دنیا، دکتر مصطفی مصباح‌زاده و عبدالرحمن فرامرزی صاحب امتیاز و مدیر روزنامه کیهان، مشفق همدانی مدیر مجله کاویان مصاحبه کرده بودم. حالا میخواستم با علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها گفتگو کنم. تلفن کردم، جریان را با او در میان گذاشتم. برخلاف انتظار، بدون ناز و اعتراض از پیشنهادم استقبال کرد. خیلی زود وقتی برای دیدار تعیین کرد. درباره بدقلقی های او زیاد خوانده بودم و زیادتر از آن در این باره از همکاران مطبوعاتی شنیده بودم. اصلا انتظار نداشتم مصاحبه با مرا قبول کند، چه رسد به آنکه به این زودی وقت تعیین کند. او مدیر مجله خواندنی‌ها بود با 14 سال سابقه و مجله خواندنی‌ها در سال 1333 در اوج موفقیت بود. یکی از پرتیراژ‌ترین مجله‌های کشور بود. مدیرش از معدود روزنامه‌نویسان حرفه‌ای موفق آن زمان بود. چاپخانه‌ای داشت با ماشین‌های آخرین سیستم آن زمان و با ساختمانی چند طبقه که مخصوص چاپخانه ساخته شده بود. روبروی چاپخانه در کوچه خواندنی‌ها در خیابان فردوسی یک ساختمان 4 طبقه هم برای تشکیلات اداری مجله ساخته بود. جز اینها خانه‌ای مجلل در قلهک داشت و چند اتومبیل و نفوذ و ثروتی که در میان مطبوعاتی‌ها ضرب المثل بود. ظاهراً امیرانی نوشته‌های مرا درباره وضع کار و برنامه‌های آینده مدیران جرایت خوانده بود. او هم حرف‌هایی درباره زندگانی و کار خودش داشت که بی‌میل نبود در نشریه‌ای چاپ شود. درباره زندگانیش از سختی‌های دوران کودکی تا سال‌های رفاه و موفقیت شایعاتی بر سر زبان‌ها بود. این گفتگو می‌توانست قسمتی از ابهامات را برطرف کند. در نخستین دیدار امیرانی سفره دل را نزد من گشود و خود را چنان که می‌خواست شناساند. از دوران سختی کودکی و نوجوانیش و از موفقیت‌های زمان جوانی و دوران کمال داستان‌ها گفت. آن روز دانستم که درباره هر کس و هر چیز عقیده خاص خودش را دارد که به هیچ وجه حاضر به تغییر آن نیست. به عنوان نمونه نخستین سخنی را که آن روز پس از دیدن من بر زبان آورد این بود: تا مجله‌ای 10 سال از انتشارش نگذرد من آن را مجله نمی دانم و مدیرش را به عنوان مدیر مجله به رسمیت نمی شناسم. فکر کردم مجله سپید و سیاه هنوز 1 سال از انتشارش را پشت سر نگذاشته، بنابراین می بایست 9 سال دیگر جان بکنم تا آقای امیرانی مرا به عنوان مدیر مجله به رسمیت بشناسد. مثل آن بود که این مدیر باهوش فکر برا خواند، چون بلافاصله از مجله و سبک ابتکاری آن برای آن روزگار به ویژه از روی جلدهای نقاشی نقطه چین آن تعریف کرد و به من تازه کار به عنوان یک روزنامه نویس با تجربه نصیحت کرد که همیشه در کارم ابتکار داشته باشم. او تا آن روز مطالب زیادی به ویژه نکته‌های طنز و کوتاهی را از مجله سپید و سیاه در مجله خواندنی‌ها نقل کرده بود و آن روز شاید برای آن که مرا امیدوار کند از شروع سخت خود در زندگانی و مشکلات کار روزنامه‌نگاری برایم داستان‌ها تعریف کرد که قسمت‌هایی از آن را در شماره 49 مجله سپید و سیاه مورخ 3 مرداد 1333 چاپ کردم. این نخستین بیوگرافی مفصل امیرانی بود که تا آن زمان در مطبوعات چاپ شده بود. علی اصغر امیرانی در سال 1294 خورشیدی در شهر گروس کردستان به دنیا آمد. از وقتی خودش را شناخت به علت سختگیری‌های زن پدر زندگانیش با سختی و با محرومیت می‌گذشت. علی اصغر عشق زیادی به تحصیل داشت اما نمی‌گذاشتند به مکتب برود. روزی پسر عموهایش را دید که با قابلمه‌های غذا عازم مکتبخانه هستند. بی اختیار دنبال آنها به راه افتاد، به مکتب رفت. مکتبدار گروس در آن زمان هم مکتب داشت، هم دعانویس بود، هم طبابت می‌کرد، هم اختلافات مردم را حل و فصل می‌کرد و هم مردشور شهر بود. پس شخصیت ممتازی داشت. مکتبدار پس از کمی صحبت و پرسجو از وضع علی اصغر از فهم و هوش او خوشش آمد. دانست این پسر از سایر شاگردان مکتب تیز هوشتر است. آن روز او را در مکتب نگه داشت و برای پدرش پیغام فرستاد: پسرت را مرتب به مکتب بفرست، او ترقی خواهد کرد. اما زن پدر مانع درس خواندن علی اصغر شد. علی اصغر که آن زمان 10 سال داشت وقتی وضع را چنین دید خانه و خانواده و گروس را ترک کرد. اول به همدان رفت، سپس راهی تهران شد. او می‌خواست درس بخواند، کار بکند، در زندگانی موفق شود، آینده‌ای را که که مکتبدار مردشور گروس برایش پیشبینی کرده بود همیشه در گوش داشت. در تهران خانواده ای را راضی کرد در مقابل کار نیمه وقت در خانه خود به او محلی برای خوابیدن بدهند. آنها موافقت کردند که علی اصغر کوچک در پاشیرخانه به سر ببرد و همانجا بخوابد. علی اصغر حساب می‌کرد وقتی از نظر مسکن تأمین باشد برای پول نهار و شام و خرج مدرسه خواهد توانست در خارج از خانه کاری پیدا کند. تا مدتی هم چنین شد. یک روز سرد زمستان علی اصغر از خانه بیرون آمد. آن روز برف شدیدی می‌بارید. یافتن کار مشکل بود. در ضمن متوجه شد حتی یک شاهی هم پول در جیب ندارد. اگر کاری نکند باید سر بیشام زمین بگذارد. در این هنگام با آسمان نگاه کرد، دید بارش برف که از صبح زود شروع شده بود هر لحظه تندتر و تندتر می شود. اول دچار وحشت شد، اما بعد از آن که کمی فکر کرد با خودش گفت اینها پول هستند که از آسمان می ریزند، فقط باید جمعشان کرد. به خانه رفت، به صاحب خانه گفت پارویتان را بدهید برف حیاط و جلوی خانه را پاک کنم. صاحب خانه با خوشحالی پذیرفت. علی اصغر نخست برفای حیاط را پاک کرد، بعد جلوی خانه را پارو کرد. مسافتی از خانه دور شد، اول با صدای آهسته گفت برف پارو می کنیم. بعد که کمی از خانه دور شد با صدای بلند گفت آی برف پارو می کنیم. پس از چند بار تکرار دری باز شد. مردی او را برای پارو کردن برف به خانه دعوت کرد. ساعتی بعد علی اصغر با شکمی سیر و سی شاهی پول در جیب به منزل برگشت. او راه تازه‌ای برای به دست آوردن پول پیدا کرده بود. خوشبختانه برای علی اصغر امیرانی و ساکنان آن روزهای تهران، آن سالها در تهران برف زیاد می‌بارید. چه شانسی برای علی اصغر نوجوان. آن زمستان توانست پول قابل توجهی پسنداز کند. علی اصغر علاقه زیادی به تحصیل داشت. او که در گروس نتوانسته بود به مکتب خانه برود، تصمیم گرفت هر طور هست در تهران درس بخواند. از قضا پس از مدتی زندگی در پاشیر آبنبار آن خانه قدیمی موفق شد در مقابل انجام خدماتی ساده در خانه ستوانی کم محمود خان اورامین زندگی کند. با اقامت در آنجا توانست روزها به مدرسه برود. در مقابل بزرگواری و گذشت این مرد نیکوکار، وقتی امیرانی مجله خواندنی ها را منتشر کرد، سرکار ستوان اورامین را که بازنشسته شده بود در مجلش به عنوان مدیر داخلی استخدام کرد. تحصیل خرج داشت. داشتن لباس فرم، کفش و جوراب مرتب، خرید کتاب، خرید دفتر، خرید قلم و دوات، خرید مداد و مداد پاک‌کن و مداد تراش و سایر لوازم تحصیل پول می‌خواست. علی اصغر حالا وقت اضافی نداشت که در بیرون از مدرسه کار کند. پس شم اقتصادی خودش را به کار انداخت تا بلکه در همان کلاس درس منبعی برای درآمد پیدا کند. به بچه عیانهایی که وقت و علاقه مشق نوشتن نداشتند پیشنهاد کرد در مقابل مبلغ مختصری مشق شبشان را بنویسد. مسئله های حسابشان را حل کند. اگر مایل باشد درسشان را روان کند. حتی اگر پایش افتاد به جای آنها کتک هم بخورد. به این ترتیب علی اصغر هم مخارج تحصیلیش را به دست می آورد و هم با کار مضاعف درسهایش را بهتر یاد می گرفت، به طوری که هر سال شاگرد اول می شد. با این وضع علی اصغر دبستان را که در آن زمان شش کلاسه بود با موفقیت به پایان رساند. بعد تصمیم گرفت با همه مشکلاتی که در پیش رو داشت دبیرستان را هم بخواند. اما در آن سالها به علت کمبود مدارس در ایران راه یافتن به دبیرستان‌های دولتی چیزی شبیه گذراندن کنکور دانشگاه در این سال و زمانه بود. اما فقط کسانی می‌توانستند به دبیرستان راه یابند که دارای نفوذ و پارتی و حامیان سرشناس باشند. علی اصغر برف پارو کن فاقد پارتی و نفوذ خانوادگی بود، اما این موانع او را ناامید نمی‌کرد. او در 10 سالگی به سبب آنکه زن پدرش مانع شده بود به مکتب خانه برود، یکه و تنها زادگاهش را رها کرد، به تهران آمد تا درس بخواند. حالا در اینجا مسئولان مدرسه نمی توانستند مانع ادامه تحصیل او شوند. تصمیم گرفت هر طور شده در دبیرستان اسم نویسی کند. مدت 2 ماه علی اصغر هر روز صبح مدارک تحصیلیش را به دست می گرفت، به دبیرستان شرف می رفت. بچه هایی که در کنار او بودند با ارائه سفارش نامه ها و به کمک توصیه ها به درون مدرسه می رفتند، اسمشان را می نوشتند. اما وقتی نوبت به علی اصغر بی سفارش نامه می رسید، او را از دبیرستان بیرون می انداختند. آقا چند دفعه بگوییم، جا نداریم. علی اصغر می رفت، اما روز بعد اول وقت نخستین کسی بود که جلوی در دبیرستان حاضر می شد و در اول صف می ایستاد. در این زمان دکتر شمس‌الدین جزایری ناظم دبیرستان شرف بود. او بعدها در دوره 20 از تهران به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. او که از سماجت این پسر بچه دیلاق متحیر شده بود، روزی علت آمدنها و رفتنهای بی نتیجه او را پرسید. جزایری تصور نمی کرد علی اصغر دانش آموز باشد. شاگردان کلاس اول دبیرستان که 7 ساله به دبستان رفته بودند، در آغاز دبیرستان معمولاً 13 ساله نابالغ و کوچک اندام بودند، ولی امیرانی که از 11 سالگی وارد مدرسه شده بود در آن زمان 17 سال داشت. بالغ بود، بلند قد بود، با آنها هیچ تناسب نداشت. وقتی علی اصغر جریان را برای او شرح داد، دکتر جزایری کارنامه‌اش را گرفت. دید او در میان همه داوطلبان نامنویسی بهترین معدل را دارد. دستور داد اسم علی اصغر را در کلاس 7 ثبت کنند و از این روز که در دبیرستان ثبت نام کرد، به جای علی اصغر نامش شد علی اصغر خان. در کلاس هم علی اصغر خان گرفتار مشکل سن و سال و قد و قواره بی تناسب خود نسبت به همکلاسی ها شد. از قضا در اینجا شانس به او کمک کرد. در میان حدود 50 دانش آموز 12-13 ساله سال اول دبیرستان فقط 1 نفر هم قد و هم سن او بود که به گفته امیرانی نامش ناصر شباهنگ بود. 2 نفر که برای دوستی هم ساخته شده بودند. پس این 2 شاگرد هم قد و قواره دست در دست هم گذاشتند و رفتند ته کلاس در کنار هم نشستند. این بیگانگی در برابر سایر دانش آموزان آنچنان باعث دوستی و یگانگی آنها شد که شباهنگ پدر و مادرش را راضی کرد علی اصغر خان را که شاگرد درس خانی بود به خانه بیاورند تا به او در درس و مشق کمک کند. به این ترتیب علی اصغر خان مدت 5 سال از دوران تحصیل در دبیرستان را در خانه دوستش ناصر شباهنگ به سر برد. پس امیرانی زیاد هم در زندگی بدشانس نبود. در خانه شباهنگ به علی اصغر خان امیرانی حالا دیگر صاحب نام خانوادگی هم شده بود. اتاق و غذا دادند. حتی لباسهایش را هم می شستند. اتو می کردند، اما او نمی توانست انتظار داشته باشد به او پول توجیبی هم بدهند. از طرفی مخارج دبیرستان خیلی زیادتر از دبستان بود. درآمد ناشی از نوشتن مشق بچه ها و حل کردن مسئله آنها و نوشتن انشا و روان کردن دروس آنها تکافوی مخارج او را نمی کرد. اغلب به علت احتیاج ناچار می شد کتابهایش را بفروشد و بعد از تهیه پول آنها و بعد از تهیه پول آنها را دوباره بخرد. این کار سریع‌ترین راه به دست آوردن پول بود. آن روز خودش برای من تعریف کرد که در 1 سال بیش از 20 بار کتاب فقهش را 1.5 ریال فروخت و بعد از چند روز که پولی به دست آورد آن را به 2 ریال خرید. آن سال این کار آنقدر تکرار شد که خریدار تصور کرد او کتابهای همکلاسیهایش را می دزدد. به این سبب 1 روز مخفیانه او را تعقیب کرد و پشت سر او به مدرسه رفت. جریان را با مدیر دبیرستان در میان گذاشت. مدیر به شک افتاد. در مدرسه غوغا شد. مسئولان دبیرستان تحقیقات همه جانبه ای را آغاز کردند تا مچ گناهکار را بگیرند و او را رسوای خاص و عام کنند. دام ها گسترده شد، اما دزدی به دام نیفتاد. پس از بررسی های دقیق معلوم شد در تمام آن سال هیچ کتاب فقه و حتی هیچ کتاب دیگری در مدرسه گم نشده است. طفلک علی اصغر خان امیرانی چه رنجی متحمل شد تا به مسئولان دبیرستان ثابت کرد دزد کتاب نیست، کتاب فروختن او از بیپولی است. سال تحصیلی تمام شد، تابستان فرا رسید. فرصتی بود برای علی اصغر خان که از تعطیلات مدرسه استفاده کند و با به دست آوردن یک شغل قسمتی از مخارج دوران تحصیل سال آینده را فراهم سازد. نخستین روز تعطیل مدرسه عازم بازار تهران شد. بازار در آن زمان مرکز اقتصاد تهران بود. از اول بازار به هر مغازه‌ای می‌رسید می‌پرسید شاگرد نمی‌خواهید؟ هر کاری حاضرم بکنم. اما کسی شاگرد نمی‌خواست. هر دکان یک صاحب داشت و یک پادو که اغلب پسر صاحب دکان بود. سرانجام یک صحاف در مقابل تقاضای کار او با بی‌اعتنایی گفت: پسر جان، اگر زورت آنقدر باشد که ماشین برش را به کار بیاندازی تو را استخدام میکنم. امیرانی آستینش را بالا زد، دعایی خواند و همه نیروهایش را در بازوانش جمع کرد و ماشین برش را به حرکت درآورد. صحاف حاضر شد با روزی 15 شاهی دستمزد او را استخدام کند، به شرط آنکه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مرتبا ماشین برش را به کار بیاندازد. فعالیت خستگی ناپذیر علی اصغر خان باعث شد مدیر یک چاپخانه که در بازار آمد و رفت داشت از پشت کار این پسر خوشش بیاید و حاضر شود او را با روزی 1 ریال 5 شاهی بیشتر از دستمزدی که صحاف به او میداد استخدام کند. امیرانی در مقابل محبت صحاف مردانگی کرد. به صاحب چاپخانه گفت به شرطی حاضر است نزد او به کار مشغول شود که رضایت صحاف را جلب کند و او همچنین کرد. از آن پس امیرانی روزی 1 قران یا ریال درآمد پیدا کرد. روزی 5 شاهی از درآمدش را خرج می کرد و 15 شاهی را برای مخارج ایام تحصیل پسنداز می کرد. 1 قران در روز در آن روزگار درآمد خوبی بود. علی اصغر امیرانی که از پارو کردن به کار صحافی پرداخته بود و از آنجا به چاپخانه رفته بود، به این فکر افتاد کاری پیدا کند که هم ارزش بیشتری داشته باشد و هم پول زیادتری به دست بیاورد. پیدا کردن چنین کاری در آن دوران محدودیت مشاغل بدون برنامه‌ریزی دقیق میسر نمی‌شد. یک روز علی اصغر خان از روی اتفاق چشمش به یک شماره روزنامه ایران باستان افتاد. برای یکی از مشترکین فرستاده شده بود. در آن سالها ایران باستان از روزنامه‌های مشهور و پرتیراژ کشور بود. همیشه اعلان می‌کرد که بیشترین تعداد مشترکان را در میان مطبوعات دارد. علی اصغر خان مشاهده کرد که این روزنامه برای هر یک از مشترکین شهری خود 3 شاهی تمر می‌زند. با مراجعه به قسمت مشترکین روزنامه دانست که هفته‌نامه ایران باستان در تهران 200 مشترک دارد. یعنی هر هفته برای رساندن روزنامه به مشترکین 30 ریال پول تمر می‌دهد. تازه مشترکین از دیر رسیدن روزنامه گله و شکایت دارند. به نظر علی اصغر خان این هم مانند برفی که در نوجوانیش دیده بود که از آسمان می‌بارد پولی بود که در زمین جریان داشت، فقط می‌بایستی آن را جمع کرد. یک عامل دیگر که علی اصغر خان را تشویق می‌کرد دنبال این کار را بگیرد، مسابقه قریب الوقوع دوچرخه سواری در تهران بود. او در میان همه ورزش‌ها عاشق دوچرخه سواری بود و آرزوی شرکت در این مسابقه را داشت، اما پول خریدن یا کرایه کردن دوچرخه را برای تمرین نداشت. یک روز صبح خودش را تر و تمیز کرد، نوترین لباسش را پوشید، به روزنامه ایران باستان رفت و تقاضای ملاقات آقای عبدالرحمن سیف آزاد مدیر روزنامه ایران باستان را کرد. سیف آزاد کوتوله ولی پر جنب و جوش مدیر یکی از مشهورترین و پرتیراژترین روزنامه‌های کشور در آن روزگار بود، اما چون خودش به همه کارها می‌رسید آنقدر گرفتار کار بود که وقت ملاقات با یک نوجوان بیکار را نداشت. ولی علی اصغر خان کسی نبود که هر مانعی او را از رسیدن به هدف باز دارد. از این رو آنقدر در اتاق انتظار آقای مدیر نشست که وقتی سیف آزاد مشاهده کرد این جوان درازقد با وجود رفتن همه ارباب رجوع و حتی کارمندان روزنامه حاضر نیست آنجا را ترک کند، او را به اتاق خودش برد و پرسید چه کار مهمی دارد که با وجود چند بار جواب گفتن حاضر نشده دفتر روزنامه را ترک کند. علی اصغر خان پیشنهادش را مطرح کرد. گفت اگر پولی را که صرف ارسال روزنامه مشترکین می‌کنید به من بدهید، حاضرم خیلی سریع‌تر از اداره پست و در همان صبح روز انتشار روزنامه مشترکین شما را به آنها برسانم. اینجا بود که سیف آزاد نتوانست جلوی خنده بی اختیارش را بگیرد. نگاهی به این جوان پرمدعا کرد، گفت: اداره پست تهران با آن همه عرض و طول و پستچی‌های قد و نیم قد دو سه روز طول می‌دهد تا روزنامه‌های مشترکین ما را برساند. آن وقت تو جوان شهرستانی ادعا می‌کنی یک روزه همه روزنامه همه مشترکان را برسانی؟ امیرانی تقاضا کرد آقای مدیر ایران باستان فقط یک بار او را آزمایش کند. اگر موفق نشد دیگر تقاضای خود را تکرار نخواهد کرد و هر خسارتی را که بخواهد خواهد پرداخت. سیف آزاد روزنامه نویسی بود که در جوانی و در آغاز کار سختی کشیده بود. از این رو از پشت کار این جوان مبتکر خوشش آمد. راضی شد یک بار و خطاب به امیرانی چند بار تکرار کرد. فقط یک بار او را آزمایش کند. اگر موفق شد کار را ادامه خواهد داد، وگرنه خب وقتمون تموم شد. آقای رحیمی بله
بله
اجازه بدید بقیه سرگذشت خواندنی علی اصغر امیرانی رو بذاریم برای فردا روزهای دیگه.
در خدمتتون خیلی
متشکر. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
همچنین. درست فرمودید. خوبه.